بسم الله الرحمن الرحیم. 29/9/1389 درس استصحاب توسط استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على خیر خلقه نبی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. ثم انما ذكره الفاضل التوني من عدم جواز اثبات امر باستصحاب الضاحك المحقق في ضمن زيد صحيح وقد عرفت ان عدم جواز استصحاب نفس الكلي وان لم يثبت خصوصيته لا يخلو من وجه وان كان الحق فيه التفصيل كما عرفت. قبل از اینکه من شروع کنم عبارت را شرح بدم، یک نکته ای رو بگم خدمت شما. خب الان بعد از دهه محرم ما میخواییم درس رو شروع کنیم. در ارتباط با جریان شهادت امام حسین و یارانش، تمام اونهایی که با امام حسین رفتند و اونهایی که با امام حسین نرفتند، علارغم تفاوتهایی که بین این افراد وجود داشت، ولی یک وجه مشترک بین همه شون بود. همه اونهایی که رفتن با امام حسین و همه اونهایی که نرفتن با امام حسین، وجه اشتراکشون شناخت و عدم شناخت امام بود. یعنی شناخت امام معصوم و حجت خدا نقش تعیین کننده ای دارد در حرکات انسان و موضع گیری های انسان. این نگاه را کاملا از سخنرانی امام سجاد در شام و حضرت زینب سلام الله علیها در کوفه می توان یافت و همچنین اون محاوره ای که و صحبت هایی که حضرت زینب با یزید داشت، خیلی میشه این حرف رو فهمید، و همچنین از صحبت هایی که ائمه ما راجع به حضرت عباس گفتند، خصوصیاتی برای حضرت عباس گفتند که حکایت میکند از شناخت و درک عمیق ایشون از امام معصوم و دلالت میکند بر اینکه اونهایی که همراهی نکردند شناخت درستی از امام معصوم نداشتند. حتی اگر کسانی گاهگاهی طرفداری میکردند بر اساس احساسات و عواطف بود، مثلا میگفتن چون پسر پیامبره، بر اساس پیوندش با پیامبر گاهی دلسوزی میکردن برای امام حسین، و این خوبه ولی این عمیق نیست. شناخت باید مثل حضرت عباس باشه. حجت خدا میباید مورد شناسایی قرار بگیرد، سواء اون کان پسر پیامبر باشد یا پسر پیامبر نباشد. اونی که ملاک شناخت خود امام حسینه، شناخت خود شخصیت امام حسینه. خب البته شناختش از طریق این که پسر پیامبره، این هم فوق العاده دارای اهمیت هست. لذا ما میبایستی تلاش بکنیم که امام زمان خودمان را بشناسیم، که دیگه هنگام فداکاری چک و چونه نیاریم، ان قلت قلت ایجاد نکنیم. اگر شناختیم این امام معصوم هست، این همون امام زمانی است که امام دوازدهم هست، اگر این برای ما مسلم شد، دیگه برای فداکاری جان فشانی نمی بایستی اون ایرادهایی که در گذشته ها بیان میکردن ما هم بیان کنیم. اگر ما این شناخت لازم رو پیدا نکردیم، دقیقا ممکنه اندل لزوم همون ایرادهایی که دیگران می آوردن ما هم برای خودمون ایراد بیاریم، توجیه کنیم و دست از یاری امام معصوم بکشیم. درسته؟ و کمترین آثار منفی عدم شناخت معصوم اینه که آدم به گوشی بخزد و کاری به هیچی نداشته باشد، نه کاری به اینوری داشته باشد، نه کاری به اونوری داشته باشد، نه کاری به امام زمان داشته باشد، نه کاری به مخالفین امام زمان. این کمترین عرض کنه آثار سوء عدم شناخت امام معصوم هست. خب این مقدمه لازم بود. مقدمه دوم در ارتباط با درسمون هست. چون فاصله خیلی زیاد شده، من ناچارن یک مقدمه رو عرض کنم تا بیایم سر درس امروز. بحث ما در ارتباط با استصحاب کلی بود. گفتیم استصحاب کلی بر سه قسمه: استصحاب کلی قسم اول، استصحاب کلی قسم دوم و استصحاب کلی قسم سوم. مرحوم شیخ فرمودن که، یعنی مشهور هم همین بود که گفتن استصحاب کلی قسم اول هم در کلی جاری میشد و هم در فردش. در استصحاب کلی قسم دوم استصحاب در کلی جاری میشود ولی در فردش جاری نمیشود. اما استصحاب کلی قسم سوم، استصحاب کلی قسم سوم این بود که کلی به واسطه یک فرد محقق شد و ما میدانیم اون فرد از بین رفت، مرتفع شد، ولی باز احتمال داریم اون کلی هنوز هست. چرا؟ چون شک میکنیم فردی دیگر آمد یا فردی دیگر نیامد. به واسطه احتمال آمدن فرد دیگر ما هنوز احتمال بدیم که اون کلی باقی باشد. مثلا فرض کنید که زید وارد این اتاق شد، پس کلی ضاحک و انسان هم در این اتاق به وجود آمد و زید رو دیدیم که رفت، ولی در این حال هنوز شک میکنیم که این انسان هست یا نه. چرا؟ چون احتمال میدیم امر آمده باشد. خب اگر امر آمد پس انسان هم هست، منطق احتمالیه. اینی میگن استصحاب کلی قسم ثالث. منطق این استصحاب کلی قسم ثالث خود بر دو قسم است: احتمال معیت و احتمال بعدیت. اینا رو در گذشته مفصل خوندی، درسته؟ احتمال معیت یعنی زید و عم با هم دیگه وارد شده باشن در اتاق و زید بعدن رفت، خب پس هنوز انسان هست چون امر هست. احتمال بعدیت دوم، احتمال بعدیته. احتمال بعدیت چیه؟ اینه که زید کرب بعدش امر آمد. و خود احتمال بعدیت خودش با چند قسمه؟ دو قسمه: تبدل همون فرد به فرد دیگر. یعنی چی؟ یعنی اون فرد کلی دارای سلسله مراتب است، از یک مرتبه تبدیل به مرتبه دیگر شده، درسته؟ قسم دومش عرض کنم که بله، قسم دوم اون عبارتند از حدوث یک فرد بعد از مرتفع شدن فرد اولی، درست شد؟ پس استصحاب کلی قسم سوم خود بر دو قسمه: احتمال معیت، احتمال بعدیت. احتمال بعدیت خودش بر دو قسمه: تبدل و به وجود آمدن یک فرد بعد از ارتفاع فرد اولی. آیا استصحاب در این کلی قسم ثالث جاری می شود یا نه؟ در این ارتباط چهار نظریه وجود داشت. نظریه اولی بود که استصحاب به طور کلی در هیچ کدوم از این اقسام جریان پیدا نمی کند. قول دوم این بود که استصحاب در هر دوتا جریان پیدا می کند، چه در معیت چه در بعدیت به دو قسمش. قول سوم قول به تفصیل بود، درست شد؟ در بعدیت، در معیت جریان پیدا نمی کنه و در بعدیت جریان پیدا، عذر می خوام، در معیت جریان پیدا می کنه ولی در بعدیت جریان پیدا نمی کنه. قول چهارم قول به تفصیل بود، باز منتمال مرحوم شیخ است. مرحوم شیخ فرمودند که در احتمال معیت استصحاب جریان پیدا می کند، در بعدیت جریان پیدا نمی کند الا در اون فرد تبدل از بعدیت. در اون فرد تبدل از بعدیت. اگر عرف بگوید همون فرد اولی که تبدیل شده به فرد دومی، این دومی هم همون اولیه، اینجا هم استصحاب جریان پیدا میکند. پس به نظر شیخ در استصحاب کلی قسم سوم در بعدیت جریان پیدا میکند، در تبدل از قسم دوم هم استصحاب جریان پیدا میکند، ولی در قسم دوم از قسم دوم استصحاب جریان پیدا نمیکند. درسته؟ بعد مرحوم شیخ فرمودن فاضل تونی در این ارتباط سخنی دارد که ما اون سخنش رو با عنوان تتمه بحث مطرح میکنیم. حرف فاضل تونی چی بود؟ این بود که اگر چنانچه لحمی، جلدی، پوستی، پوست حیوانی در یک گوشه انداخته شده باشه و ما شک میکنیم در نجاست و حرمتش یا طهارت و حلیتش، در اینجا مشهور گفتن که اصالت عدم تذکیر ما در مورد این جلد مطروحه جاری میکنیم. وقتی اصالت عدم تذکیر رو در مورد جلد مطروحه جاری کردیم، نتیجه میگیریم حرمت و نجاست این جلد. لا، در این ارتباط آرا و نظریات مختلفی و اشکالات متعددی راجبه اصالت عدم تزکیه جاری شد، مطرح شد. یکی از کسانی که اشکال کردن به اصالت عدم تزکیه مرحوم فاضل تونی است. مرحوم فاضل تونی فرمودن که در اینجا باید بگیم این جلد هم پاک است و هم حلال. چرا؟ چون اصالت عدم تزکیه مبتلا به اشکالات است، دارای اشکالات است. اشکالش این بود که عدم تزکیه لازمه دو امره، یکی حیات، یکی موت حتف انف. درسته؟ اگر گوسفند حیات داشته باشه خب عدم تزکیه است، اگر مرگش مرگ حتف انف باشه هم چیه؟ بازم عدم تزکیه است. حالا شما میخواید با عدم استصحاب و عدم تزکیه کلی ثابت کنید موت حتف انفش را، تا نتیجه رو بر موت حتف انف مترتب کنید که نجس است و حرام. و این غلطه، این غلطه. مسئله کسانی که میان با جاری کردن استصحاب عدم تزکیه تا ثابت کنند موت حتف انف را، آثار را بر موت حتف انف بار کنند، مسئلش مسئله کسانی است که میان استصحاب میکنند کلی انسان و زاهک را تا اثبات کنند وجود امر را. چطور با استصحاب زاهک و انسان نمیتونیم وجود امر را اثبات کنیم؟ در اینجا هم با استصحاب عدم تزکیه نمیتونیم موت حتف انف را اثبات کنیم. درسته؟ مرحوم شیخ علالله مقامه، دیگه یواش یواش داریم سر درس الان امروز میاییم. مرحوم شیخ میفرماید این که کسی بخواد بیاد استصحاب کند زاهک و انسان کلی را تا ثابت کند وجود امر را، کاملا درسته و ثابت نمیشه و جاری نمیشه، چون ارکان استصحاب درش تام نیست. انسان و زاهکی که در ضمن زید بود الان مقطوع الارتفاعه و انسان در ضمن امر الان مشکوک الحدوثه. به عبارت دیگر قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه دوتا هستن، یکی نیستن. قضیه متیقنه ما انسان در ضمن زید بود، اون که یقینی و ارتفاعه. قضیه مشکوکه ما انسان در ضمن امره، انسان در ضمن امر قضیه مشکوکه ماست. قضیه متیقنه با مشکوکه وقتی دوتا شد استثناء در جریان پیدا نمی کنه. مرحوم شیخ مفر این کاملا درسته، ولی مقایسه کردن استصحاب کلی ضاحک و انسان با استصحاب کردن عدم تزکیه با استصحاب کلی ضاحک و انسان کاملا قیاس مع الفارق است. قیاست خلق را برباد داد، قیاسی که تو کردی مردم را به اشتباه می اندازه. چرا؟ مقایسه کردن عدم و تزکیه با استصحاب انسان و ضاحک با هم دیگه فرق میکنن. فرقشون در اینه، مستصحب ما گاهی قد وجودی است و گاهی قد عدمی است. اگر مستصحب ما وجودی است، کلی هم باشه، بله کلی در ضمن این وجود با کلی در ضمن اون وجودی دیگه کاملا با هم دیگه فرق میکنن، چون افراد وجودی با هم دیگه متفاوتن. انسان در ضمن زید فرق میکنه با انسان در ضمن امر، ضاحک در ضمن زید فرق میکنه با ضاحک در ضمن امر، فرق میکنن با هم دیگه. وقتی فرق کردن با هم دیگه، تو نمیتونی استصحاب کنی انسان در ضمن زید را تا ثابت کنی امر را، این نمیشه، نمیشه، چون با هم دیگه چی هستن؟ متفاوتن. ولی استصحاب عدم تزکیه اینطور نیست. عدم تزکیه ممکن است در ضمن حیات باشه، ممکن در ضمن موت حتف انف باشه، ممکن در ضمن ذبح فاسد باشه. این عدم تزکیه کلی سه تا فردی میتونه داشته باشه، یعنی میتونه در ضمن سه فرد محقق بشه: در ضمن حیات، در ضمن موت حتف انف، و در ضمن چی؟ ذبح فاسد. منتها این عدم تزکیه همون عدم ازلیه، عدمه. عدم یک وجودی است مستمر در ضمن هر فردی که محقق بشه، همونه، فرقی نمی کند. عدم تزکیه چه در ضمن حیات باشه، چه در ضمن موت حتف عن باشه، در ضمن ذبح فاسد باشه، یکیه، فرقی نمی کند. این متفاوته با اون انسان در ضمن زید با انسان در ضمن امر. انسان در ضمن زید امر وجودیه، لذا تفاوت میکند با انسان در ضمن امر. ولی عدم و تزکیه امر عدمیه، فرقی نمی کند در ضمن حیات باشه، در ضمن موت حتف انف باشه، در ضمن ذبح فاسد باشه، یکی، فرق نمی کند. لذا استصحاب انسان در ضمن زید استصحابش کنیم تا ثابت کنیم و استصحاب در ضمن امر غلطه، ولی استصحاب عدم تزکیه نه، کاملا درسته و هیچ گونه مشکلی ندارد. درسته؟ پس بنابراین در درس امروز مرحوم شیخ اون قسمتی از کلام محقق فاضل تونی رو میخواد رد کنه. فاضل تونی وقتی ایراد گرفت به عدم و تزکیه مشهور، اومد فاضل تونی مقایسه کرده استصحاب عدم تزکیه را به استصحاب کلی در ضمن زید، گفت چطور استصحاب کلی در ضمن زید ثابت نمی کنه امر را، استصحاب عدم تزکیه هم اثبات نمی کنه موت حتف انف را، تا آثار بر موت حتف انف بار کنی. درست شد؟ مرحوم شیخ در درس امروز خواهد بگید این مقایسه تو غلطه. در اون جایی که گفتی انسان در ضمن زید استصحاب جاری نمیشه تا ثابت کنیم امر، اون کاملا درسته، چون مستصحب ما چی امره؟ وجودیه. وجودیات بله کاملا با هم دیگه فرق میکنن، ولی در عدمیات خیر، در استصحاب عدم تزکیه مستصحب ما امر چیه؟ عدمیست. وقتی که عدمی شد در ضمن هر فردی که محقق بشه همونه، فرقی نمی کنه. به عبارت ثالث و خیلی واضح، در استصحاب انسان در ضمن زید، قضیه متیقنه ما با مشکوک ما میشه دوتا، ولی استصحاب عدم تزکیه قضیه مشکوک با متیقنه یکی. درسته؟ در استصحاب هم باید قضیه متیقنه با مشکوک یکی باشه. در اولی که استصحاب انسان در ضمن زیده یا انسان در ضمن امره، چون قضیه متیقنه با مشکوک دوتا استصحاب جریان پیدا نمیکنه، ولی در عدم تزکیه قضیه متیقنه با مشکوک یکی دو در استصحاب جاری میشه. عبارت دقت کنید. ثم ان ما ذکره الفاضل التونی من عدم جواز اثبات امر باستصحاب الزاحج المحقق في ضمن زید صحیح. سپس همانا اون مطلبی رو که ذکر کرد، اون مطلب رو فاضل التونی، اون مطلبی که ذکر کرد به فاضل التونی چی بود؟ که گفت جایز نیست اثبات کنیم امر را به وسیله استصحاب کردن زاحک و انسانی که محقق در ضمن زید. این حرفی که گفت جایز نیست صحیحون، حرفی صحیحه. خیلی توضیح دادم ها چرا حرفی صحیحه، چون انسان در ضمن زید کاملا فرق می‌کنه با انسان در ضمن امر. قضیه متیقنه ما چی بود؟ انسان در ضمن زید قضیه متیقنه بود، انسان در ضمن زید. قضیه مشکوکه ما چیه؟ انسان در ضمن امره. اینا با هم دیگه فرق کنه. انسان در ضمن زید فرق مونه با انسان در ضمن
امره.
چی؟
انسان در ضمن
امر. ما تو هدف ما از استصحاب انسان در ضمن میخوام اثبات کنم امر را، تا صورت چی بگیم که چی؟ پس انسان هم هست. میفرماد این که گفته جایز نیست ما استصحاب کنیم انسان و زاحکی که در ضمن زیده، این جایز نبودن اثبات امر به وسیله استصحاب زاحکی محق در ضمن زیده، این حرف صحیحه. چرا؟ چون ارکان استصحاب درش فراهم نیست. ارکان استصحاب در صحیح نیست. خب وقد عرفت ان عدم جواز استصحاب نفس الکلی و ان لم یثبت خصوصیته لا یخلو عن وجهن. تو شناختی، در کجا شناختی؟ در بحث استصحاب کلی قسم سوم. تو شناختی در استصحاب کلی قسم سوم که چی رو شناختی؟ که جایز نبودن استصحاب خود کلی ولو این که اثبات نکند خصوصیتش را. خصوصیت منظور فرد ها، با استصحاب کردن کلی ولو این که فرد را هم نخواهیم اثبات کنیم، لا یخلو عن وجهن. این جایز نبودن استصحاب کلی قسم سوم، این خالی از وجه نیست، یعنی کاملا درسته. عرض کردم علتش اینه که چون ارکان استصحاب در کلی قسم ثالث فراهم نیست، وقتی استصحاب در کلی ارکانش فراهم نباشه استصحاب در جریان پیدا نمی کند. خب اینجا خیلی مهمه، این درسی که امروز میخونیم خیلی مهمه. خب حالا این به نظر بعضی ها استصحاب کلی قسم سال جاری نمیشه، ولی نظر مرحوم شیخ چیه؟ در حساب کلی سال است؟ تفصیل باریکلا، تفصیله. و این کان الحق فیه ات تفصیلو، گرچه حق فیه در این استصحاب کلی زاهک تفصیل هست. تفصیل بین چی و چی؟ بین احتمال معیت و احتمال بعدیت. در احتمال معیت استصحاب جریان پیدا می کند، ولی در بعدیت جریان پیدا نمی کند. منتها، آره منتها بارک الله، در اون احتمال بعدیت هم استصحاب در یکیش جاری می شود، در دیگری جریان پیدا نمی کند، همطور که شناختید. خب این استصحاب، بله، عدم جواز استصحاب کلی را در مورد انسان و ضاحکی گفتی جاری نمیشه، کاملا درسته، ولی مقایسش با استصحاب عدم تزکیه غلطه. الا ان کون عدم المذبوحیه من قبیل الضاحکه محل نظره. الا اینکه جناب فاضلتونی مقایسه کردن تو انسان در ضمن زید را با عدم تزکیه کاملا مقایسه درستی نیست، کاملا مقایسه صحیح نیست. الا اینکه بودن عدم المذبوحیه، منظور عدم المذبوحیه همون عدم تزکیه است، عدم تزکیه که یک امر عدمی است. الا اینکه عدم المذبوحیه و عدم تزکیه من قبیل ضاحک، از قبیل ضاحک، این محل نظره. خوب دقت کنید، اون عدم المذبوحیه امر عدمی است، بارک الله. استصحاب ضاحک، ضاحک چیه؟ امر وجود احسن تو، بارک الله. امر وجودی استصحابش نمیتونیم ثابت کنیم. چرا؟ چون امر وجود در ضمن این فرد با امر وجود در ضمن اون فرد کاملا متفاوته. ولی عدم و تزکیه که امر عدمی در ضمن این فرد باشه، در ضمن اون فرد با هم دیگه فرقی نمی کنه. الا این که عدم المذبوحیه و عدم تزکیه از قبیل ضاحک باشه، محل نظره. چرا محل نظره؟ من حیث ان عدم الازلی مستمر، به خاطر که عدم ازلی و عدم تزکیه همون عدم ازلی است، استمرار داره، چه در ضمن حیات باشه، چه در ضمن موت حتف انف باشه، چه در ضمن ذبح فاسد باشه، یکیه، استمرار داره. من حیث ان عدم الازلی مستمر مع حیات الحیوان و موته حتف الانف. چرا محل نظره؟ به خاطری که عدم ازلی و عدم تزکیه یه چیز واحدی است، استمرار داره. حالا میخواد در ضمن حیات حیوان باشه یا میخواد در ضمن موت حتف انفش باشه، فرقی نمی کند، احسن تو، تفاوتی نمی کند. خب وقتی که خود عدم عدلی و عدم تزکیه فرق نکرد، فلا مانع من استصحابه و ترتیب احکامهی علی عند الشک، پس هیچ مانعی ندارد ما استصحاب کنیم همون عدم عدلی و عدم تزکیه را و مترتب کنیم احکام عدم تزکیه را علی بر عدم تزکیه، هنگامی که شک میکنیم تزکیه شده یا نشده. تا اینجا روشن است یا روشن نیست؟ مشخصه. و این قطع به تبادل الوجودات المقارنه له، گرچه قد وجود دارد که متبدل شد از وجوداتی که مقارنه با اون عدم ازلی و عدم تزکیه هست، درسته؟ متبدل شده این چی؟ یعنی عدم تزکیه قبلا در ضمن حیات بود، الان در ضمن چیه؟ موت حتف انفه، یا الان در ضمن ذبح فاسده، وجوداتش و افرادش فرق کرده، ولی خود عدم تزکیه همون عدم و تزکیه هست، درست خواهی یا نه؟ پس هیچ مانعی نیست از این که استصحاب کنیم عدم ازلی را و عدم تزکیه را و مترتب کنیم احکامش را بر همون عدم تزکیه هنگام شک، گرچه قد وجود دارد به متبدل شدن وجودات و افراد عدم تزکیه که مقارن هستند اون وجودات و افراد با عدم تزکیه. بفرمه.
همونجا اونجا که خواستم مقایسه بکنم جناب فاضلتون،
آره،
گفتم ولیسه مثلا متمسکه که با ازل استصحاب الا مثلا من ترسته که الان وجود ام،
آره،
یعنی نه بر کلی،
ما همین عرض کردیم
وجود ام متنا برای اینکه کلی رو استصحاب،
بارک الله، ما همه داریم میگیم، میاد استصحاب میکنه کلی انسان و کلی ضاحک در ضمن زید را تا ثابت کنه چی را؟ امر را. برای چی ثابت کنه امر را؟ تا بگه هنوز انسان و ضاحک هست. این داریم میگیم. مرحوم شیخ یه پله میذاره بالاتر، میگه حتی اگر ما قائل بشیم در استصحاب کلی قسم اول و دوم استصحاب جاری نمیشه، در اینجا ناچارن میگیم استصحاب عدم تزکیه جاری میشه. یعنی اگر کسی حتی بخواد بگه همونطور که استصحاب کلی قسم سال جاری نمیشه، قسم اول دوم هم جاری نمیشه، ولی در استصحاب کلی عدم تزکیه حرفی نداره، بلکه جاری میشه. و درست شد؟ بل برای ترقی دیگه، بل لو قلنا به عدم جریان الاستصحاب فی القسمین الاولین من الکلی کان الاستصحاب فی الامر العدمی المقارن للوجودات خارین عن الاشکاله. بلکه حتی اگر ما قائل بشیم که جاری نمیشود استصحاب در دو قسم اول، دو قسم اول کدومه؟ آفرین، استصحاب کلی قسم اول و استصحاب کلی قسم دوم. بلکه حتی اگر ما قائل بشیم که جاری نمیشه استصحاب در دو قسم اول از کلی، هست استصحاب در امر عدمی و عدم تزکیه که مقارنه با وجوداته. مقارنه با وجوداته منظور وجودات چیه؟ افراد عدمی. افراد عدمی در عدم تزکیه چیه؟ یه حیات حیوانه، موت حتماً بشه، ذبح فاسده شه. اینا تعبیرات رو کاملا دقت کنید. چی؟ بل برای اینه که در آره در ارتباط با استصحاب کلی قسم اول و دوم، خب خیلی اختلاف نبود که کلی استصحاب جاری میشه. اونی که معرکت الآرا بود استصحاب کلی قسم ثالث بود، درست شد؟ که مرحوم شیخ نظرش این بود که نجاری میشه، منطقه با تفصیلی که دادیم. مرحوم شیخ میفرماید که استصحاب کلی قسم ثالث ولو جاری نشه، ولی استصحاب عدم تزکیه جاری میشه. بلکه حتی اگر بگیم استصحاب کلی قسم اول دوم هم جاری نمیشه، در این حال استصحاب عدم تزکیه جاری پیدا میکنه. میفرماید که میباشد استصحاب در امر عدمی و عدم تزکیه که مقارنه با افراد و وجوداتشه، این استصحاب خالی از اشکاله. پس استصحاب خود عدم تزکیه قابل جریانه، درسته؟ ما تو شرطی داره، استصحاب عدم تزکیه کلی قابل جریانه، ما تو شرطی داره. شرطش رو کاملا دقت کنید، ما به وسیله استصحاب عدم تزکیه نخواهیم فرد خاص رو اثبات کنیم. شرطش اینه، اگر بخوایم فرد خاصی رو اثبات کنیم اشکال پیدا میشه. و درسته یا نه؟ یعنی ما بخوایم به وسیله استصحاب عدم تزکیه ثابت کنیم موت حتف انف را و احکام موت حتف انف را بار کنیم، این میشه اصله؟ میشه اصله؟ مثبت و غلطه، درسته؟ مرحوم شیخ میفرماد ما استصحاب میکنیم خود عدم تزکیه کلی را، حالا عدم تزکیه کلی هر حکمی داشت بارش میکنیم، هیچ اشکالی هم نداره، ارکان استصحاب هم درش، درسته؟ بدخل مانعی نیست. ولی اگر ما بخوایم استصحاب کنیم عدم تزکیه را تا ثابت کنیم یک فرد را، موت حتف انف را، تا احکام همون فرد را بار کنیم، اینجا اشکال پیدا میشه. و درسته؟ ولی استصحاب خود عدم تزکیه هیچ اشکالی نداره، احکام خود عدم تزکیه بار میشه. ملاحظه کنید، این خالی از اشکال است، عدم تزکیه، استصحاب عدم تزکیه خالی از اشکال است، اذا لم يرد به اثبات الموجود المتأخر المقارن له به. البته هنگامی که اراده نشده باشد به وسیله استصحاب عدم تزکیه اثبات یک موجود، یک فرد، هنگامی که اراده نشده باشد به وسیله استصحاب عدم تزکیه اثبات موجود یک فرد، المتأخر، که اون فرد متأخر از خود کلیه. همیشه فرد متأخر از کلی هست یا نه؟ اول کلیه بعد چیه؟ بعد فرده. المقارن له، که اون فرد مقارن با اون کلیه، که اون فرد مقارن با کلی. مثلا فرض کنید موت حتف انف مقارن با عدم تزکیه هست یا نه؟ مقارنه، یعنی وقتی که گفتیم موت حتف انفه یعنی عدم تزکیه، درست شد؟ که مقارن است له، که اون وجود و اون فرد مقارن است با اون کلی و اون عدم تزکیه. هنگامی که اراده نشود به وسیله استصحاب، این عبارت رو هم کاملا دقت کنید، هنگام که اراده نشده باشد به وسیله استصحاب عدم تزکیه اثبات فردیش که اون فرد متأخر از کلیه و مقارن با اون کلیست، به وسیله استصحاب عدم کلی. دو تا به دارمان شما چی؟ پس به رو نداره. بله آره، بهی دومی رو نباید داشته باشه، کاملا درسته. یا بهی اولی رو باید خط بزنیم لم یورد به، یا اونو باید خط بزنیم، یا لهو بهی، این بهی آخری باید خط بزنیم، یکیشون اضافه است. بسیار خوب، پس استصحاب عدم تزکیه هیچ اشکالی ندارد هنگامی که اراده نشده باشد. مثل استصحاب عدم تزکیه اثبات یک فردی که متأخر از خود کلیست که مقارنه با اون کلیست کلیست. نظیر اثبات الموت الحتف، نظیر اثبات الموت حتف الانف به عدم تزکیه. نظیر این که ما بخوایم اثبات کنیم موت حتف انف را که یک فرده، اثبات کنیم موت حتف انف را به وسیله عدم تزکیه، اثبات عدم تزکیه. ارتباط الوجود المقارن له بهی، یا بیایم متصف کنیم یه فردی که موجوده و مقارن با اون عدمی است به وسیله اون امر عدمی کلی. میتونیم مثال بزنیم برای دومی که موجوده؟ عرض کنم خدمت شما یک فردی که موجوده ما بخوایم متصفش کنیم به اون کلی، میتونیم مثال بزنیم برای ما؟ میفرماد بله مثال میزنیم. مثلا فرض کنیم تو روایات داره هر خونی رو که زن میبینه اگر حیض نبود بگو چیه؟ استحاضه ده زن تا. هر خونی رو که زن میبینه اگر حیض نبود بگو استحاضه ده. خب حالا یه دفعه این دو جور میشه، یه دفعه زن خونی رو که میبینه خودش میدونه که استحاضه است، بعد از مدتی شک میکنه حیضه یا حیض نیست. خب قبلا که حیض نبود، خون دیروزش که استحاضه بود مقارن بود با چی؟ عدم الحیضیت. درسته؟ مقارن بود با عدم الحیضیت. حالا ما شک میکنیم حیض هست یا نه، استحاضه میکنیم عدم الحیضیت را. درسته نه؟ وقتی استحاضه کردیم عدم الحیضیت را، اون قانون کلی که هر خونی که حیض نبود به استحاضه، میگیم استحاضه الان. ولی اگر نه، زنی پاک بود، خونی الان موجود شد، نمیدونیم حیضه یا چیه؟ استحاضه است. قبلا که حیض نبود، دیروز که زن خون ندیده بود حیض هم نبود، حالا الان که خون رو دیده ما میای متصف میکنیم این خون را به عدم الحیضیه تا ثابت کنیم این خون مشکوکه استحاضه. این غلطه، این درست نیست. ما بیایم خودمون متصف کنیم خون مشکوک را به عدم الحیضیت تا ثابت کنیم مستحاضه بودن این خون را، ثابت کنیم خون خونه استحاضه. این غلطه، درست یا نه؟ ملاحظه کنید. یا بیایم مرتبط کنیم و متصف کنیم الموجود المقارن له بهی، بیای ما متصف کنیم و مرتبط کنیم خونی که موجود است و مقارن با اون عدم کلی است به وسیله این عدم کلی. خوب ضمیرها رو برگردون با مثال مطلب بهتر روشن میشه. مثل کجا؟ کما اضافه رزد دلیلو علا کما اذا فرض الدلیل على ان كل ما تقذفه المرأة من الدم اذا لم يكن حيضا فهي استحاضتون. مثل اونجایی که فرض کند دلیل بر این که هر اون چه که مشاهده کند اون رو زن از خون اگر حیض نبود پس اون دم چیه؟ استحاضه است. حالا این دو جور قابل فرضه. خوب دقت کن دوستان، این قانون کلی که اگر خونی که زن دید حیض نبود پس استحاضت، این دو جور قابل فرضه. یه دفعه زن خون رو دیده، خون استحاضه است، هم مسلم این خون استحاضه مقارن با عدم الحیضیت هست یا نه؟ مقارن با عدم الحیضیته، درسته؟ خب حالا چند لحظه بعد شک میکنه این خون استحاضه شد یا نشد، ما استصحاب میکنم عدم الحیضیت را، نتیجه میگیریم چی را؟ استحاضه بودن را. درسته؟ این فردش. فرد دیگرش اینه که تا دیروز اصلا پاک بود زن، پاک بود زن. خب پاک بود زن مقارن بود با عدم الحیضیه، درسته؟ خب حالا خون دید، نمیدونیم این خون حیض یا خون چیه؟ استحاضه است. ما استصحاب کنیم عدم الحیضیت را تا نتیجه بگیریم این خون مشکوک چیه؟ خون استحاضه. این غلطه، این درست نیست. نگاه کنید، فان استصحاب عدم الحیضیه فی زمان خروج دم المشکوک لا یوجب انتقا لا یوجب انتباق هذا السلب علی ذلک الدم و صدقه علیه حتی یصدق لیس بحیض علی هذا الدم و یحکم علیه بالاستحاضه. می فرماید پس استصحاب کردن مرحومش یک فردشو میگه، ها خوب دقت، یه فردشو میگه. کدوم فرد رو میگه؟ خوب دقت کن، کدوم فرد رو میخواد بگه؟ قبلا زن پاک بود، خون اصلا نداشت. خب وقتی که خون نداشت مقارن با عدم الحیضه بود یا نبود؟ بود دیگه، مقارن با عدم الحیضه بود. حالا خون میبینه، شک میکنه استحاضه است یا حیضه. ما استصحاب کنیم عدم الحیضیت را تا ثابت کنیم خون مشکوک استحاضه است. این درست نیست، این غلطه. پس همانا استصحاب کردن عدم حیضیت در زمانی که خارج شده خونی که مشکوکه، نمیدونیم حیض و استحاضه است، موجب نمیشود منطبق کنیم این سلب را. کدوم سلب را؟ عدم الحیضه را. بارک الله. موجب نمیشه که منطبق کنیم این سلب را، عدم الحیضیت را، بر این دم. بگیم هذا الدم ليس بحیض، درسته؟ تا صد کنه که پس استحاضه است. موجب نمیشه منطبق کنیم این سلب را، این عدم الحیضیت را، بر این خون، این خون خارجی. و صدقه علی و صدق کنه این سلب حیض علی بر این خون خارجی، تا صدق کند این لیس بحیض بر این دم. بگیم هذا الدم لیس بحیض. وقتی کنیم هذا الدم لیس بحیض، نتیجه بگیریم پس چیه؟ نتیجه بگیر پس چی؟ استحاضه. این غلطه. فیحکم علیه بالاستحاضه، حکم شد بر این دم مشکوک به استحاضه بودن. این اشکال داره، این نمیشه، چون با استصحاب اون فرد کلی، استصحاب اون کلی تو نتیجه میگیری این فرد را، این غلط میشه. مرحوم شیخ میفرماد دقت کنید، فرق است بین اون جایی که یه خونی رو ما میدونستیم استحاضه است و الان شک میکنیم حیض هست یا همچون استحاضه است، استصحاب میکنیم عدم حیضیت را، نتیجه میگیریم استحاضه بودن را. بین این مورد فرق است با اون موردی که خونی آمده مشکوکه استحاضه بودنش و حیض بودنش. ما با استصحاب عدم الحیضیه بخوایم این خون مشکوکه رو بگیم حیض نیست، تا ثابت کنیم پس استحاضه هست. این دو تا با هم فرق میکنه. از فرق بین الدم المقارن لعدم الحیض و بین الدم المنفی عنه الحیضیه، زیرا فرق است بین دمی که زیرش بنویسین معلوم الاستحاضه، فرق است بین دمی که معلوم الاستحاضه است که مقارنه با عدم الحیضه. خون استحاضه مسلم حیض نیست، پس خون استعاضه مقارب و عدم الحیضی است. بین این خون فرق است و بین خونی که نفی شده است از او حیضیه، زیر بین دم المنفی بنویس خون مشکوک. فرق است بین خونی که مشکوکه منتها نفی شده است ازش حیضیه. بین دو تا مورد فرقه، اولی اصل مثبت نیست ولی دوم میشه اصل مثبت. خونی که مشکوکه با عدم الحیضیه، ما میخوایم ثابت کنیم پس استحاضه است، میشه اصل مثبت. و اصل مثبت هم حجت نیست، ولی اولی نه، اولی این بود خون که دیده بود مسلم میدونست استحاضه است، بعد از مدت شک میکنه هنوز خون استحاضه است یا حیضه، استحاضه میکنیم چی را؟ عدم الحیضیت را. استحاضه بودنی ثابت میشه، اصل مثبت هم نیست. مرحوم شیخ می فرماید نظیر این هم باز میاد، نظیر این مسئله خب دقت کنید، مثلا فرض کنید که ما یه آب و حوضی داریم، اینجا رو خوب دقت کنید دوستان، ما یه آب و حوضی داریم. ساعت چند الان؟ وقت نگذره، دو دقیقه مونده. خیلی خوب، این مطلب رو تمام میکنیم. ما یه آب حوضی داریم، الان شک میکنیم کر است یا کر نیست. عذر میخوام، آب و حوضی داریم، میدونیم 100% کره، درسته؟ بعد از مدتی شک میکنیم کریتش از بین رفت یا کره از بین نرفت، ما استثنا میکنیم کریتش رو، ثابت کنیم آب حوض چیه؟ کره. فرق میکنه این با اونجایی که آب حوضی داریم، درست شد؟ ما به وسیله استصحاب و کریت کلی میخوایم ثابت کنیم این آب حوض چیه؟ کره. به هم دیگه فرق میکنه، درسته؟ در اولی هرگز اصل مثبت پیش نمی اومد، ولی در دومی اصل مثبت پیش می اومد. چطور اصل مثبت؟ با استصحاب کریت کلی میخوایم ثابت کنیم این آب و حوض چیه؟ کره. و میشه اصل مثبت. اصل مثبت حجت نیست. و سیجی اون کتاب من عبارتش کمبود داره، حالا نگاه کنید من درستش میخونم خدمت شما. و سیجی اون نظیر هذا الاستصحاب الوجودی والعدمی، درسته عبارت؟ بسیار خوب. و سیجی و نظیر هذا الاستصحاب الوجودی والعدمی فی الفرق بین الماء المقارن للوجود الکر و بین الماء المتصف بالکریه. به زودی میاد نظیر این استصحاب وجودی و عدمی در فرق بین آبی که موجود است و مقارنه با وجود کره، یعنی میدانیم آب در این حوض چیه؟ کره. اینو ما میدونیم. بعد از مدتی شک میکنیم این آب حوض کره یا نه، این استصحاب و کریتش رو میکنیم، میگن اشکال بیش نمیاد. فرق از بین آبی که در خارج در حوض فیضی هست و معلوم الکره است، فرق از بین آبی که مقارنه با وجود کره و کرتش برام معلومه، و بین آب خارجی توی حوضی که ما متصفش میکنیم به کریت، ما متصفش میکنیم به کریت، بین این دوتا کاملا چیه؟ فرقه. در اولی اصل مثبت پیش نمیاد، ولی در دومی اصل مثبت پیش میاد. چطور در دومی اصل مثبت پیش میاد؟ ما با استصحاب کریت کلی میخوایم ثابت کنیم این آب و حوض چیه؟ میخوایم ثابت کنیم این آب و حوض چیه؟ کره. این میشه اصل مثبت. اصل مثبت حجت نیست. خلاصه آقا معیار رو باید خلط نکنیم. اگر آبی خودش کر بود حالا شک میکنیم استصحاب جاری میشه اشکالی نداره، ولی آبی رو که ما متصفش میکنیم به کریت اینجا اشکال پیدا میشه. ولمعیار و عدم الخلط بین المتصف به وصف عنوانی و بین قیام ذلک الوصف به محله. معیار اینه که ما خلط نکنیم بین چیزی که خودش متصفه به یک وصف عنوانی، یعنی ما اومدیم متصفش کردیم به یک وصف عنوانی، و بین قائم شدن اون وصف عنوانی با اون موجود خارجی. خود اون موجود خارجی خودش متصفه، نه اینکه ما متصفش کرده باشیم. معیار اینه که ما خلط نکنیم بین چیزی که متصفش کردیم ما به یک وصف عنوانی به وسیله استصحاب، و بین قائم بودن اون وصف عنوانی به یک محلی. مثلا این حوض خارجی میشه محل، وصف عنوانی میشه کریت، این حوض خارجی در فیضی خودش متصف به کریته. حالا شک میکنیم کر یا نه، استصحاب میکنیم کریتش را، اشکال نداره. ولی اگر یک جا ما متصفش کردیم به کریت، اینجا اشکال پیدا میشه. اشکال چیه؟ اینه که استصحاب میکنیم کریت را تا ثابت کنیم این آب و حوض کره، این میشه اصل مثبت. فان استصحاب وجود المتصف او عدمه لا يثبت كون المحل موردن لذلك الوصف العنواني. پس همان استصحاب کردن وجود یک متصف، وجود متصف مثل استصحاب وجود کر، یا استصحاب کردن عدم اون وجود متصف مثل استصحاب کردن عدم الحیضیت، اثبات نمی کند که اون محل دارای اون وصفه، اون حوض دارای کره، اون خون خارجی حیز نیست. اینا را اثبات نمی کند، اثبات نمی کند که اون محل مورد برای اون وصفه. حالا اون وصف رو بالاش می نیزید کریت یا عدم الحیزیت. ففهم، خب ففهم اشاره به چیه؟ اشاره به اینه که اگر ما استصحاب رو از باب روایات حجت دانستیم، بله این دو مورد با هم دیگه فرق می کند. ولی اگر استصحاب را از باب عقل به معیار ظن حجت دانستیم، این دوتا با هم دیگه فرق نمی کند. یعنی استصحاب در هر دوتا جرم پیدا می کند. چرا؟ چون در اون جایی که استصحاب از باب عقل حجته، استصحاب اصل مثبت هم حجته. درست شد؟ پس ففهم اشاره به چیه؟ ففهم اشاره به اینه که اینجا که گفتید بین این دو مورد فرق، اولی اصل مثبت نیست ولی دومی اصل مثبته، این بر مبنای حجیت استصحاب از باب روایاته، ولی بر مبنای حجیت استصحاب از باب ظن این فرق وجود نداره، چون استصحاب مثبت هم چیه؟ حجته. صلی الله علی محمد و آل محمد. شما موفق و معید باشید.